بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بحث ما این شبها در این ایام محرم، ایام عزاداری حضرت ابا عبدالله، در رابطه با علل و ریشه های سستی و بیتوجهی به دین بود. بنده تعبیر دین گریزی، دین فراری رو به کار نمی برم، چون دین گریز ندارد، دین فطری است. ما دین گریز نداریم، غالبا سستی و اهمال و بیتوجهی است. اگر شما از افرادم گاهی سوال کنی، نمیگه من از دین بدم میاد، از دین گریز دارم، میگه من در دین سستم. ممکنه یک کسی در نماز، در اعتقادات، در مسائل اخلاقی پایبندی نداشته باشه، ولی این به معنای انکار نیست. انکار دین حرکت بر خلاف مسیر رودخانه است، حرکت بر خلاف مسیر رشد فطری است. غالبا ما در جوامع دشمنانم وقتی میخوان با دین مبارزه کنن، نمیگه دین نداشته باشید، دین رو تحریف میکنن، نمیگه امام حسین رو از زندگیتون حذف کنید. میخواد امام حسین رو همه ی هدفش رو تو همون عزا و گریه برای شما ببره. میگه شما کاری نداشته باشید حسین برای چی قیام کرد، و الا اشک و گریه به کسی کاری نداره. شما برای ها کنید شاهان قاجار خودشون برای امام حسین مجلس عزا بپا میکردن، تکیه دولت درست کرده بودن تهران، تو مجالس مختلف از اول محرم شرکت میکردن، تشویق میکردن، حتی کتابهای مقتل که بسیاریش هم در اون دورانها اگه نوشته شده گاهی با تحریفاتی همراه بوده، اینها رو اجازه پخش میدادن. خودشون دهه برنامه داشتن. اما یک کسی بگه خب شما که پای قرارداد گلستان امضا میکنی، این خیانت به ملت. شما که دست تو دست دشمن میذاری، سرمایه های ملت رو در واقع به تاراج میبری، این یه نوع کار یزیدیست. نه، اینو میگفتن شما کاری نداشته باشی، اما از اون طرف هر چقدر میخواید، چون اون ضرری برای کسی نداشت. اما هرگز نمیگن شما امام حسین رو حذف کنید از زندگی. خود بفرمایید که دشمنان در زمان انبیا هم غالبا وقتی میدیدن نمیتونن انکار کنن، هدف انبیا رو تحریف میکردن. من دو تا آیه بگم خدمت شما، جالبه. یکی این آیه شریفه سوره بقره است، آیه 79. قرآن کریم میفرماید وقتی پیغمبر اکرم آمد، علماء یهود دیدن خب این همون کسی است که خودشون به مردم گفتن. طرفم باز میکنه نوشته ها رو میخونه دیگه، این منطبق با همین نوشته های خود ماست، همه ویژگی هایی که تا به حال گفتن ایشون داره، تمام خصوصیات درش جمعه. چه کنن؟ قرآن میفرماید آمدن نوشته ها رو تغییر دادن، تورات رو، نوشته هاشو عوض کردن، گفتن این توراته، یعنی به خدا نسبت دادن نوشته های دروغ و شخصی خودشونو. قرآن کریم دو این آیه میفرماید فویل للذین یکتبون الکتاب به ایدیهم. خیلی جالبه، ویل تو عربی یعنی وای. خدا تو قرآن یه جاهایی ویل گفته، مثلا میگه وای بر کم فروش، ویل للمتففین، وای بر دروغگو، وای بر اون کسی که نمازشو سبک میشمره، فویل للمسلین. یه بار تو بعضی از آیات ویل گفته، ولی تو این آیه سه بار ویل گفته. خیلی عجیبه، سه بار خدا تو یه آیه میگه وای وای وای. چرا؟ چون مسئله خطرش زیاده، دارن به دین یه چیزی نسبت میدن که جزء دین نیست، دارن دروغ به دین نسبت میدن. این کم فروش، فویل للمتففین، یه بار وای، اونی که نماز سبک میشماره فویل للمسلین، اما اینجا فویل للمکذبین، اما اینجا سه مرتبه توی یک آیه فویل للذین یکتبون الکتاب به ایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله لیشتروا به ثمنا قلیلا و ویل لهم مما کتبت ایدیهم و ویل لهم مما یکسبون. وای بر این حرفایی که میزنن، وای بر این چیزایی که مینویسن، وای بر این دروغایی که نسبت میدن، که خب اینها دیدن اگه بخوان بگن نه به طور کامل نمیشه، اومدن دست تو دین بردن، دین رو تحریف کردن، سستی در دین. یه آیه دیگه هم سوره مریمه، اونجا هم قرآن کریم میفرماید بنی اسرائیل عزاء الصلاه، نماز رو ضایع کردن، نه ترک کردن، گرچه بعضی ها این رو معنای ترک گرفتن ولی ظاهرا به معنای بیتوجهی، عزاء الصلاه، نماز مردم رو ضایع کردن. و تبع الشهوات، دنبال روی شهوت ها کردن، شهوت رانی رو تو جامعه زیاد کردن، نماز رو هم مردم سستی ورزیدن. اینطور بنی اسرائیل از مبانی حضرت موسی جدا شده. ببینید این دوتا آیه رو خواندم برای اینکه ببینید سستی در دین یک سیاسته، یک روشه، یک شیوه است. جالب است این آیه قرآن با اینکه درباره بنی اسرائیل، ولی پیغمبر اکرم این آیه رو خوندن و تطبیق کردن بر جریان مسلمون ها. میدونید شما قرآن یه ظاهری دارد، یه تفسیری دارد، یه تعویل، یه ظاهری دارد، یه باطن. یه آیه ممکنه توی جریانی نازل شده باشه، ولی همون آیه در جاهای مختلف میشه کاربرد داشته باشه، چون قرآن که کتاب یه دوره محدودی نیست، مال همه زمان هست. این آیه عزاء الصلاه و پیغمبر اکرم فرمودن 60 سال دیگه، 60 سال دیگه، حالا کی پیغمبر فرموده؟ مثلا اول هجری، 60 سال دیگه فرمود یکون و خلف من بعد 60، یه قوم میان 60 سال دیگه عزاء الصلاه و تبع الشهوات، نماز مردم رو ضایع میکنن، شهوت رانی رو هم زیاد میکنن. شما برید تو تاریخ ببینید 60 سال دیگه کی میشه، دقیقاً میشه جریان عاشورا و حادثه که یزید آفرید. پیغمبر سال اول هجری، شما اگر ملاحظه بفرمایید تا سالی که جریان عاشورا پیش اومده دقیقاً 6 ده است، 60 سال. فرمود یکون من بعدی خلف اقوامی میان بعد از من، اینها عزاء الصلاه 60، 60 سال بعد از من عزاء الصلاه. که اگر این آیه تو حول و حوش اوائل هجرت نازل شد، این فرمایش صادر شده باشه، میشه دقیقاً حادثه عاشورا. پس اینو باید دقت کنید برادران عزیز، خواهران گرامی، اگر ما این شبها از علل سستی در دین بحث میکنیم، این بحث خیلی مهمه، کارشناسانه است، ریشه‌ایه. میخواییم ببینیم واقعاً چه کنیم، حالا راهکاراشم عرض میکنم، چه کنیم این دین در بین ما استوار و محکم بهش اتخاذ بشه، نسبت به عبادت، نسبت به اخلاق، نسبت به اعتقادات، روابط اجتماعی تعهد داشته باشیم. دیشب عرض کردم یک عامل دینگریزی، و حالا تعبیر دینگریزی نگیم، سستی در دین مسئولیت گریزی، آزادی. آدم دلش میخواد آزاد باشه، چون دین قید میاره، اصلا قانون قید میاره. شما قانون نیروی انتظامی قید نداره، اینجا پارک نکن، اینجا حرکت نکن، اینجا دور نزن، قیده. قانون پزشکی قید نمیاره، اینو نخور، اینو انقدر مصرف کن. قانون قضایی قید نمیاره، اصلا قانون تو ذاتش، قانون دانشگاه، اینقدر غیبت کنی مشروط، نمرت اینقدر بشه واحدت حذف، عرضم به حضور شما که رتبت اینقدر بشه فلان دانشگاه نمیتونی بری. قانون چه آموزشی، چه نظامی، چه طبی، چه حکومتی، چه دینی، قانون قید میاره، اصلا قانون ذاتش قیده، دین هم قوانونش قید میاره. نمیشه هر چی نگاه کنی، نمیشه هر چی بخوری، نمیشه هر جا بری، نمیشه هر چی بگی. خب وقتی انسان میبینه قیده، ولو منطقیه، ولو آسونه، ولو اینها به نفع جامعه است، ولی خیلی ها قید پذیر نیستن. لذا آزادی و میل به بیبندوباری و راحت طلبی و مسئولیت گریزی یکی از مهمترین انگیزه های سستی در دینه. قرآن هم میفرماید بل یرید الانسان لیفجر امامه، انسان میخواد جلوش باز باشه. حالا کو قیامت، کو خدا، کو پیغمبر، کی دیده، سب میکنی، میبخشن، هی توجیه میکنه بل الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره. دیشب عرض کردم ما 5 جور آزادی داریم که اینا باید تبیین بشه. 1، آزادی عقیده. عزیزان آزادی عقیده ما داریم تو دین، اما نه این که کسی عقیدهش از رو خرافات و تعصب و تقلید کورکورانه باشه. عقیده باید از روی معرفت باشه. اینو دیشب صحبت کرد. اون 4 تاش هم اجازه بده دیشب بگم و این بحث رو جمع کنم. دوم، آزادی بیان. خب بیان یه نعمت ویژه است. علمه البیان و لسانن و شفتین. اصلا خدا به طور ویژه یه جا خدا میگه ما بشر گوش دادیم، چشم دادیم، قلب دادیم، جعل لکم السمع والابصار والافئده. از زبان چیزی نگفت، زبانو جداگانه گفته. و لسانن و شفتین، زبان و لب. علمه البیان، قدرت بیان دادیم به انسان ها. شما ببینید زبان و بیان بسیاری از ارزش های اجتماعی، بلکه همه ارزش های اجتماعی از طریق بیان. میخوای مشورت کنی؟ بیان. میخوای نصیحت کنی؟ بیان. میخوای امر به معروف کنی؟ بیان. میخوای تدریس کنی؟ بیان. میخوای تعلم کنی؟ بیان. بیان یک چنین در واقع جایگاهی دارد، جایگاه رفیع و بلندی دارد. مردم ساده ترین و پر رابطه ترین عضوی که با مردم ارتباط برقرار میکنن زبان. پدر و پسر، دوست و دوست، همسر، استاد و شاگرد، هر چی آدم میخواد بگه. ببینید شما، ما انقدری که از طریق زبان تو معاشرت، تو گفتگو، تو رفت و آمد، تو اظهار نظر، تو کوبیدن، تو تعریف کردن، تو شعار دادن، تو مرگ گفتن، تو نفی کردن، تو دفاع کردن، انقدری که با زبان کار داریم با اعضای دیگه کاری نداریم. پس زبان یک عضوی است که بیشترین ارزش ها از او صادر میشه و بیشترین ضد ارزش ها. و دو، عضوی است که بیشترین ارتباطات با او برقرار میشه. معلومه یه همچین چیزی آسیبش هم بیشتره. برادران عزیز، جوانهای گرامی، ما باید بهداشت بیان داشته باشیم. چطور بهداشت روان داریم؟ چطور بهداشت جسم داریم؟ بهداشت جامعه داریم؟ بهداشت محیط زیست داریم؟ ما تو جامعهمون مواجه هستیم با بیماری بیان، با بهداشت نداشتن بهداشت بیان. بهداشت بیان یعنی این که انسان با هم صداقت داشته باشه، همدیگر رو نکوبه، تحقیر نکنه، اسم بد برا هم نگذاره، هر چی از دهانش در اومد بی دلیل نگه، بی تحقیق راجع به هر چیزی اظهار نظر نکنه. این معنای بهداشت بیان است. چرا اینقدر تو روایات تأکید بر صمت شده؟ صمت با صاد یعنی سکوت. البته من نظرم این است صمت یه مقداری از سکوت بالاتره. یعنی کنترل زبان، اینه که جایی که واقعا انسان تحقیق نکرده چیزی نگه. شب معراج خدا به پیغمبرش فرمود یکی از ویژگی‌های عبد اینه که صمت و سکوت تو زندگیش بشه. به لقمان گفتن تو چرا حکیم شدی؟ گفت من زبانمو کنترل کردم، سکوت تو زندگیم زیاد بود. نکاتی است که راجع به بهداشت بیان باید توجه بشود. پیغمبر گرامی اسلام گاهی میخواست اصحابش رو صدا بزنه، حتی بچه ها رو من تو روایت دیدم میخواست صدا بزنه، به کنیه صدا میزد. حالا ما الان تو فارسی کنیه نداریم، اسم و فامیل داریم. اسم فامیل، بالاخره فامیل طرف یه مقداری بفرمایید، یعنی اسم تو روابط عادی تر گفته میشه، ولی توی جاهای رسمی تر احترام فامیل بیشتر. تو عربی کنیه اینطوره. امام هادی عبدالعظیم حسنی رو میخواست صدا بزنه، میفرمود یا ابوالقاسم، کنیش ابوالقاسم. امام صادق میخواست اصحابش رو صدا بزنه، اونها رو با کنیه یا ابا عبدالرحمن. خود امام حسین عبدالله ابن عمر رو خطاب کرد یا ابا عبدالرحمن با کنیه. پیغمبر اکرم اصحابش رو با کنیه صدا میزد. اجازه نمیداد کسی نام بد برا هم دیگه در بیاره، که متاسفانه ما تو جامعه گاهی باش مواجه است. حالا یا پدر یک کسی، یا فامیل یک کسی، یا خانواده یک کسی، یه اشتباهی، یه غلطی، یه نامی ازشون مشهور مونده، اینها علم میشه و باعث تحقیر شخصیت ها میشه. از کنار قبرستان رد میشدن دو نفر از اصحاب، خب باباهاشون قبرشون اونجا بود، اصحاب رد میشدن، یکی رسیدن به قبر ابی احیه، یکی از مشرکین، یکی از اصحاب دید قبر ابو احیه اینجاست، پسر ابو احیه هم مسلمون شده بود، همراه لشکر بود، همراه سپاه بود، شروع کرد بد و بیرا گفتن به این، گفت این یک لحظه به خدا ایمان نیورد، در راه خدا نجنگید، چه کرد چه کرد. بابای این بنده خدا هم قبرش اونجا بود، اونم گفت بابای تو هم نه کسی رو احترام میکرد، نه کسی رو تکریم میکرد، نه مهمون تحویل میگرفت، بخیل بود، چی بود. بالاخره جواب دیگه این میگه، اونم پیغمبر گرامی اسلام فرمود که وقتی میخواید یه چیزی رو به مشرکین بگید، عمومی بگید، بگید بعضی از مشرکین اینطور کردن. یا منظور حضرت این بود. حالا ببینید ما تو قرآن هم داریم گاهی فردی، تبت یدا ابی لهب، قرآن میفرماید، یا لعن، یا بفرمایید نفرین پیامبر و ائمه گاهی به افراد بوده. شاید منظور حضرت اینه اشنا پسراشونن، بالاخره باباشونن اینا. شما جلو اصحاب حضرت فرمود توهین به این افراد الان بچه هاشون رو اذیت میکنه، الان فرزندانشون رو شرمنده میکنه. چرا این کار رو انجام میدید؟ یک کسی اومد بره خانه امام هادی، این برخورد کرد، یک کسی دیگه با شانش درد گرفت، حالا تو رفت و آمد، همون لحظه لباسش هم یه جاییش پاره شد، انگوشش هم لای در رفت، یه سه چهار تا پشت سر هم براش آمد، شروع کرد به اون روز بد و بیرا گفتن. عجب روزی، عجب. آمد خدمت امام هادی، امام فرمود ما ذنب الایام، گناه روز چیه؟ فرمود هر چی ناسزا به زمان و زمین میدید به خودتون برمیگرد. حالا یکی به باد ناسزا میده، یکی به دنیا ناسزا میگه، یکی به ارزم به حضور شما شهر نفرمود. اینا که جون نداره که جواب داره بده، که جون ظاهری منظورمه، و الا یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. فرمود هر اون چه ناسزا به ریاح، به دنیا، ریاح یعنی بادها، به دنیا، به روزها، به ایام میدید، اینا به خودتون برمیگرده. راضی هستی اینا رو به خودت بگی؟ اینا نکاتی است. ببینید میخوان بهداشت بیان رو به ما بیاموزن. نبی مکرم اسلام، ائمه ما میخوان نحوه ارتباط برقرار کردن. این چیزی است که ما گاهی تو غیر مسلمان ها میبینیم، ولی تو مسلمان ها کم میبینیم، در بین خودمون کم میبینیم. چقدر دعواها، چقدر درگیری ها، چقدر دادگاه ها، چقدر نزاع ها به خاطر عدم رعایت بهداشت بیان است. امیرالمومنین فرمود لا یستقیم ایمان و عبد، ایمان کسی کامل نیست حتی یستقیم قلبه، مگه قلبش سالم باشه. ولا یستقیم قلبه، قلب کسی هم سالم نیست، پاک نیست، حتی یستقیم لسانه، مگر آنکه زبان و لسانش کنترل شده و حساب شده باشه. خب این یک بهداشت، بهداشت بیان. پس در بیان آزادی است، اما نه اینکه انسان تحقیر کنه، بکوبه، کوچیک کنه، ضربه بزنه، تحقیر کنه، باعث بشه افراد رنجیده بشن. حدیث داریم کسی مؤمنی رو تعنیب کنه، سرزنش، من انب مؤمنن، خدا روز قیامت رو سرزنش میکنه، مؤمنی رو خار بشماره، خدا میگه با من اعلام جنگ کردی. عجب. من اهان، روایت است، کسی اهانت کنه به مؤمنی، عبدن مؤمنا، مؤمنی رو بخواد به تحقیر و به کوچک کردن به کشانه، فرمود خدا میگه با من اعلام جنگ کردی، چون من خالقشم، چون این در واقع بازگشتش به این هست که تو داری ناسزا و توهین به ارزشها میکنی. فرمود با من اعلام کرده. یک کسی جسارت کرده بود به بنده خدای، نه زبانی هم، همینطور برخوردی، اومد خدمت امام صادق، آقا فرمود چرا ما رو تحقیر میکنی، ما رو کوچیک میکنی؟ گفت آقا کی، من هیچ وقت همچین قصدی نداشتم. فرمود چرا؟ تو نمیدانی من استخف به مؤمن استخف بنا، هر که مؤمنی رو کوچک بشمره تحقیر کند، گویا ما اهل بیت رو تحقیر کرد. یه مقداری تو روابط حواسمون جمع باشه. جوانها، محصلان، نوجوانها، خانومها، تو جلسات، تو رفت آمدها، تو گفتگوها اسم برا هم نسازیم، تمسخر نکنیم، به هم اعتماد کنیم، الفاظمون الفاظ حساب شده باشه، برا مردم حرف در نیاریم، اجازه ندیم شخصیت ها کوبیده بشن، اجازه ندیم بی تحقیق بی تحلیل کار دیگران زیر سوال بده. چقدر نبی مکرم اسلام به اصحابشون سفارش زبان رو میکرد. شب اول گفتم حضرت آمدن دیدن سعد ابن عباده، عشق ریختن، یک کسی گفت آقا چرا گریه میکنید؟ فرمود گریه اب نداره، زبانتون رو کنترل کنید. ان الله یعذب بهذا و اشار الی لسانه. اینم قسم دوم. پس یک، آزادی در عقیده رو بحث کردیم، در بیان رو عرض کردیم. سوم، رفتار. خوب دقت کنید آقا، انسان در رفتارش آزاده. رفتار یعنی چی؟ یعنی کارهایی که از ما صادر میشه، یعنی سیره، یعنی برخورد. رفتار چون بحث مهمی است، یه خورده بیشتر عنایت کنید. رفتار یعنی نحوه تعامل ما، حالا تعامل و برخورد با مردم، با پدر مادر، با دوست، با ائمه، با زیارت رفتن. رفتار ما وقتی میریم زیارت امام رضا باید چطور باشه؟ رفتار ما وقتی میریم عزاداری امام حسین باید چطور باشه؟ رفتار ما وقتی میریم توی مهمانی، این خیلی نکته مهمی است که ما ازش هم فاصله گرفتیم، کمترم روی این بحث کار شده که آداب و رفتار باید چطور باشه. مگه از رفتارم سوال میکنن؟ بله. وقفوهم انهم مسئولون، آیه قرآن است، میگه نگرشون دارید، اینها مسئولن، باید جواب بده. یوم اذن لتسالن عن النعیم، نحوه برخوردشون با نعمتها رو باید جواب بدن. آقا نعمت امام حسین داشتی، نعمت ولایت داشتی، نعمت شهدا داشتی، نعمت آزادی داشتی، نعمت پدر و مادر داشتی، نعمت اولاد خوب داشتی. مگه اولاد نعمت نیست؟ البنون و نعم روایت داری. نعمت بفرمایید جوانی داشتی. از رفتارها سوال میشه در قیامت. لتسالن یوم اذن عن النعیم، نعمت ولایت داشتی. رفتار ما باید درست باشه. برادران عزیز، خواهران گرامی، شما ببینید خود ابا عبدالله علیه السلام، خود امام حسین، که حالا من امشب نمیخوام وارد این بحث بشم، ولی خود این یه بحث مهم است. ما تاجه به معصومین این رفتار شناسی کنیم، ببینیم رفتار معصومین ما، ائمه ما، ما پدر و مادرشون، با دوستانشون، با همسایهشون، با دشمنانشون، با کاسب محلش، اینا هست تو تاریخ ها. امسال سال پیامبر است، ببینیم سیره پیامبر در برخورداش چی بوده، سنت پیغمبر چی بوده، نحوه لباس، نحوه گفتگو، نحوه با همسر صحبت کردن، با بچه صحبت کردن. ما فقط تو مدح رفتیم، فقط برامون در واقع از کلیات گفته شده، اما یک کتابی، یک منبعی که هستم اینا، ببینیم آقا پیغمبر سنتهاش چی بوده، سیره عملیش چی بوده، روشش چگونه بوده، ائمه ما سیرهشون چگونه بوده. من الان وارد این بحث نمیخوام بشم، ولی میخوام عرض کنم در رفتارم انسان آزاد نیست هر رفتاری داشته باشه. امام حسین علیه السلام، همین شخصیتی که این شبها به نامش جمع شدید، ببینید چی فرمود. این کلام ابا عبدالله است. فرمود من هاول امرا به معصیت الله فهو کان عفوت لما یرجو. چقدر جمله زیباست. فرمود اگر کسی بخواد به یه هدفی با رفتار گناه برسه، آقا یکی میخواد ازدواج کنه، ازدواج کار مقدسی است، اما شیوهی که براش انتخاب میکنه شیوه گناه باشه. یه کسی میخواد یه ماشین بخره، ماشین خشتن وسیله خشتن خوبه، اما روشی که براش میره پول رشوهی باشه، پول ربایی باشه، پول حق و ناس باشه. فرمود هر کسی که با حرام بخواد به یه هدف برسه، ولو هدف صحیح. آقا شما میخوای مردم گریه کنن، روزه دروغ میخوانی مثلا، عرض میکنم خب هدف مقدسه ولی روش غلط. میخوای یه جایی جلسه بگیره، یه مطلبی رو جعل میکنی، خب جلسه گرفتن خوبه اما جعل مطلب ناپسنده. میخوای یه جایی خدمت به یه کسی بکنی، ممکنه از یه جایی بزنی و این خدمت رو انجام بدی. بودن افرادی سرقت میکردن صدقه میدادن، سرقت میکردن صدقه میدادن، ولذا امام حسین فرمود هر کسی از کوچه گناه عبور کنه برای اینکه به جای خوب برسه. آقا مسجد میخواد بره ولی از مسیر گناه. فرمود کسی که این کارو بکنه هیچگاه به اون هدف نمیرسه. کمان که عمر سعد خواست به ری برسه با کشتن امام حسین نرسید. خولی خواست به پول برسه با کشتن ابو عبدالله نرسید. این سیر تاریخ فرعون، قارون، همین افرادی که همین زمانهای خودمون بودن، صدام و دیگران، اینا چه کردن برای اینکه جاندارم و قدرتمند منطقه بشن؟ چطور ذلیل و خار از بین رفتن؟ اینا تاریخ نمیخواد شما خیلی هم عقب برید. یه روز سر ابن زیاد بالای نی وارد کوفه شد، یه روز سر ابن زیاد بالای نی مورد حمله مردم واقع شد. چند سال بعد از کربلا یه روز هم شما دیدید با صدام چه برخورد شد تو دنیا. در آینده هم یکی یکی این کسایی که سن ظلم لازمش اینه. وجود مقدس امام حسین صبح عاشورا به امام سجاد فرمود پسرم هیچگاه تو زندگیت ظلم نکن، مخصوصا به اون کسی که پناهی جز خدا نداره. ایاکه و ظلم من لا ناصر له. یه وقت آدم به کسی ظلم میکنه، 10 تا پارتی داره میاد 10 برابر جواب میده، آدم اونم نباید ظلم کرد، بده، ولی از پس خودش ور میاد. اما یه بنده خدا اصلا نمیتونه دفاع کنه. فرمود بپرهیز از ظلم مخصوصا به کسی که هیچ پناهی جز خدا نداره. مردم شلم چه که در بمباران شیمیایی واقعشتن تونستن دفاع کنن از خودشون؟ مگه عزیزان علما و دانشمندانی که تو زندان به شهادت رسیدن توسط صدام، اینا تونستن دفاع کنن اگر از خودشون؟ نه. ایاکه و ظلم من لا ناصر له. برادران عزیز، جوانای گرامی، رفتار ما هم باید آزاد نباشه، قید داره. هر رفتاری میشه به هر چی نگاه کرد؟ نه. میشه هر چی استفاده کرد خورد؟ نه. میشه هر چی نوشت؟ میشه. هر رفتار هم باید کنترل شده باشه. من دو سه تا نمونه بگم از ائمه اطهار. ببینید اینها تلاش داشتن رفتار مردم رو تصحیح کنن، و من خودم یه وقتی چند جلسه روی این بحث سخنرانی کردم، رفتار شناسی تو زندگی ائمه. چه قلوب، چه تفرید، چه کسانی که روش‌های ناپسند داشتن. یه وقتی کسی اومد خدمت آقا جعفر ابن محمد امام صادق، عرض کرد یبن رسول الله، الان تو کوچه داشتم میرفتم، ابوالخطاب یکی از قالیان است، قالی با قیم، یعنی کسانی که قلوف میکردن، حرفایی میزدن درباره اهل بیت که خودشونم راضی نبود، حرفایی میزدن که اهل بیت هیچگاه به این حرفا رضایت نمیدادن. اینا یه جریانی بودن در زمان ائمه. گاهی میگفتن امام خداست، گاهی میگفتن پیغمبره، گاهی میگفتن وحی بهش میشه، گاهی میگفتن علم غیب مطلق دارد. طرف به خود امیرالمومنین تو نهج البلاغه است عرض کرد آقا شما علم غیب مطلق دارید؟ فرمود نه، انما هو تعلم من ذی غیب. علم غیب مطلق مال خداست، غیبش رو خدا به ما هم داده، یه مقداری در اختیار ما هم گذاشته، ولی مال ما ذاتی نیست، مثل خدا مطلق نیست. اندیشه های قلوف مختلف بوده، حرفایی که نسبت میدادن. ابوالخطاب تو کوچه دیر رو جمع کرده بود، جریان رو انداخته بود، میگفت امام صادق خداست، العیاذ بالله. این شخص میگه اومدم خدمت آقا گفتم آقا یه همچین حرفی میزنن. میگه بدن امام صادق لرزید، جلو چشم من و اصحاب افتاد به سجده، سینه‌شو گذاشت رو خاک، سینه‌شو گذاشت رو خاک، سرشو گذاشت رو خاک، با صدای بلند اشک ریخ امام، چند مرتبه فریاد زد الهی انا عبدک الذلیل، الهی انا عبدک الذلیل. یعنی حرفا چیه میزنید؟ ما بنده خدایی، من حسین اللهی هم، یعنی چی؟ کفره، این نافهمیه، این مبارزه است. اگر آشنا باشی و آگاهانه این حرفو میزنی این کفره. ما هیچ وقت حسین اللهی نیستیم، ما هیچ وقت امام صادق اللهی نیستیم، اینا همه بنده خدا، همه افتخارشون این بود به عبودیت. امام فرمود خدا لعنت کنه ابوالخطاب رو، چند مرتبه فرمود خدا لعنت کنه مغیرت ابن سعید رو. مغیرت ابن سعید هم همچین اعتقاداتی داشت. اینا که قلوف میکردن، حالا گاهی هم منشأش محبت زیاد است. خود امام سجاد فرمود مردم بعضی خیلی ما رو دوست دارن، از شدت دوستی حرفایی میزنن که ما هم راضی نیست، هرچی خود ما گفتیم تو همون مسیر بیاید. فضائل ما رو بگید، کمش نذارید. حالا من اونورشم میگم، اگه یک کسی کمش هم گذاشت پیش خدا مسئوله. اگه یک کسی یکی یکی مبانی دینی رو زیر سوال برد، روزه های صحیح رو زیر سوال برد، دعاهای صحیح رو زیر سوال برد، کم کم لطمه زد، اینم مسئوله پیش خدا. خدمت امام رضا نشسته بودن، امام رضا علیه السلام فرمودن ما خبر داریم، ما میدونیم شیعیانمون چه میکنن، ما میدونیم شیعیانمون وضعیتشون چطوره. یک کسی میگه من سختم اومد این حرف پیش خودم، گفتم مگه میشه؟ شما از کجا میدونید شیعه شما تو فلان منطقه چه میکنه؟ از اعمال اونا میشه مگه خبر داشته باشید؟ میگه پیش خودم تو ذهنم این تصور اومد، چیزی هم نگفتم. بلا فاصله امام رضا فرمود استعظمت ذلک، سنگین اومد این حرف برات، یعنی امام از نیت من خبر داد. بعد فرمود مگه قرآن نخوندی؟ قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. هر کاری که شما انجام میدید خدا و پیغمبر و مؤمنون. فرمود منظور از مؤمنون ما اهل بیت هستیم، ما اطلاع داریم، هیچ اشکالی هم ندارد، خداوند در اختیار ما قرار داده. تصحیح رفتار یکی از ویژگی هاییست تو زندگی ائمه ما بود. ما هم باید حواسمون جمع باشه، انسان در اندیشه و عقیده آزاد است، به این معنا که عقیده منطقی انتخاب کنه. دو، در بیان آزاد است، اما تا اون حدی که بهداشت بیان را رعایت کند. در رفتار آزاد است، مشروط به این که رفتارش منطبق با قرآن و منطبق با سیره معصومین و سیره نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله. و منطبق با ارزش‌های دینی باشد. خب اون دو قسم دیگه آزادی هم من بشمارم، چون دیگه بحثم فردا شب میخوام این نباشه، بحث دیگه ایست. آزادی اخلاقی و آزادی اقتصادی. آیا تو اخلاق انسان آزاده؟ نه. به این معنا که بتونه کارهای ضد اخلاقی انجام بده، نه. آزادی اخلاقی تو روایات داریم ان الحیا والعفه لسجیه الاحرار. انسان آزاد حیا داره، عفت داره. این برخلاف اون چیزی است که در غرب آزادی رو آزادی از اخلاق میگن، ما آزادی با اخلاق میگیم. فرقش یه از و باز. او میگه، فروید میگه آزادی از اخلاق، آزاد بگذارید، بذار مردم هر جور میخوان روابط داشته باشن. اما دین میگه آزادی با اخلاق، نه آزادی از اخلاق. در مسائل اقتصادی هم اینه، شغل آزاده، کار آزاده، غذا خوردن آزاده، ولی میشه هر چیزی خورد؟ نه، کلو حلالا طیبا، باید حلال باشه. مکسبت، محل شغلت، نوع کاری که انتخاب میکنی، اینها نکاتی است که گاهی توجه نکردن به اینها موجب سستی در دین میشود. من بحثم رو دیگه به همین میزان اکتفا کنم. خلاصه عرض من دیشب و امشب این شد، سستی و تهاون. تو روایات ما گاهی تعبیر تهاونه. قرآن میفرماید ودو لو تدهن فیدهنون. دهن به معنای روغن دیگه، تهاون و در واقع دهن، یعنی تعبیر قرآن تدهن فیدهنون یعنی لغزنده بودن، یعنی دین رو عادی باش برخورد کردن، با دین محکم نبودن. سستی در دین یکی از عواملش گریز از مسئولیته، چون دین قید میاره برای انسان، چون دین برای انسان از نظر منطقی قانون میاره، چون دین از نظر منطقی برای انسان بایدها و نبایدهایی داره، بایدها و نبایدهای منطقی و عقلی. عده‌ای چون زیر بار این بایدها و نبایدها نمیخوان برن، طبعا در دین سست میشن و گاهی هم ممکنه سر از انکار دین در بیاره. خدایا به عظمت ابا عبدالله، اون شخصیتی که همه وجود و هستی و زندگیش رو فدا کرد تا دین مردم محفوظ بماند، و بنابر اون شعری که نسبت میدن، حالا من نمیدونم این از کلام امام حسین هست یا نیست، تردید دارم، ولی در اشعار گاهی اومده ان کان دین و جدی لم یستقم الا بالسیوف، اگر دین جز با قتل من استقامت پیدا نمی کند، فیا سیوف و خزینی. حالا این جمله و این کلام اگرم در بعضی از اشعار عربی آمده، به هر حال زبان حال ابا عبدالله علیه السلام است. فیا سیوف و خزینی، برای حفظ دین حاضر شد همه هستیش رو در طبق اخلاص قرار دهد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. خب این دلها رو روانه کنیم کنار مزجع شریف ابا عبدالله علیه السلام. سلام ما به تو ای سومین امام حسین، که در حضور تو مهدی کند سلام حسین. امام زمان ابن الحسن، شما همین ایام عزادار جد بزرگوارتون حضرت ابا عبدالله علیه السلام هستید. شما هم میایید کنار قبر جد بزرگوارتون از نزدیک عرض ارادت میکنید السلام علی الشیب الخضیب، حسین من سلام بر آن محاسن خونالود، السلام علی الخد التریب، سلام بر آن صورتی که بر خاک کربلا گذاشته شد، سلام بر اون محاسنی که خون از آن می چکید، سلام بر لبهای تشنت، سلام بر حلقوم بریدت. عرض کنم ابن الحسن، منصوب به شماست این کلمات، این کلمات رو به شما نسبت میدن و میگویند در زیارت ناحیه مقدسه از ناحیه شما صادر شده، این طور مشهور است. امام زمان شما فرمودی حسین جان من به جای عشق برای تو خون گریه میکنم، فلا ابکین علیک بدل الدموع دما، نه اگه عشق چشمم تمام بشه. گاهی اینطور معنا میکنیم عشق چشمم تمام بشه، نه تمام شود، فلا ابکین علیک بدل الدموع دما، اصلا من به جای عشق برای تو خون گریه میکنم جد بزرگوارم حسین. سلام ما به تو ای سومین امام حسین، که در حضور تو مهدی کند سلام حسین. سلام بر تو که در زیر تیغ با لب خشک برای شیعه فرستاده ای پیام حسین. انشاءالله دهه عاشورایی هم این جلسه رو در کنار حرم ابا عبدالله برقرار کنیم با شما دوستان. اجازه بدید این دلها رو امشب روانه کنم کربلا، دو سه جمله از اون غلامی روزه بخوانم که تبسم کرد وقتی جان داد. میدونید چرا؟ چون این غلام کسی رو کربلا نداشت. نوشتن غلامی بود که از قبل در محضر ابا عبدالله آمده بود، روز عاشورا هم اجازه گرفت به میدان رفت، خودشو معرفی کرد جانشو فدای ابا عبدالله کند. وقتی روز زمین افتاد امام رو صدا نزد، امام خودش آمد بالا سر این غلام. برادران من، خواهران من، همه دنیا رو آدم بده برای همین یه لحظه ارزش داره، اصلا آدم بمیره برای این یه لحظه ارزش داره. یعنی چشماشو باز کن در حال احتضار ببینه دامن حسین، ببینه سرش دو دامن ابا عبدالله است، ببینه ابا عبدالله اومده بازدیده، اومده بازدید زیارتش، اومده بازدید روزه هایی که شرکت کرده، بازدید اشکایی که براش ریخته. شما میدانید حسین حس تقدیر تو زندگیش موج میزد. یک ماه قبل از عاشورا مسلم ابن عقیل تو کوفه شهید شد، نهم ذی‌الحجه تا عاشورا از که یک ماست، مسلم ابن عقیل یک ماه قبل از عاشورا شهید شد، اما تو گودی قتلگاه تا حسین رو زمین افتاد صدا زد یا مسلم ابن عقیل، مسلم یادم کردی تو کوفه، منم یک ماه بعد تو قتلگاه یادت کرده. مگه میشه حسین عزاداری که از شب اول محرم اومده تو مجلسش یه عمری حسین حسین گفته یاد ابا عبدالله کرده؟ من این زائرایی که کربلا خدمتشون گاهی بودیم گفتم یکی از خواسته هاتون این باشه بگید حسین جان ما آمدیم، سرما بود، گرما بود، سخت بود، مسیر مشکلات داشت، آمدیم ولی یک خواسته داریم حسین جان، ما دیگه قیامت دنبالت نگردیم، خودت بیا ما رو پیدا کن. حسین جان ما شب اول قبل تنها نمانیم، تو احتضار تنها نمانیم، این غلام رو زمین افتاده، کسی رو نداره، داره جان میده، خون تمام وجودش رو گرفته. میگه یه وقت احساس کردم یه دست گرمی داره خون از چشام پاک میکنه،
سرم رو رو دامنش گذاشته. عجب، من که کربلا کسی نداشتم، کی آمده؟ من که آشنایی نداشتم، فامیلی نداشتم، امام حسین رم که صدا نزدم. همی که چشماشو باز کرد یه وقت ببیند ابا عبدالله بالا سرشه، فتبسمه، یه تبسمی کرد، اصلا درد رو فراموش کرد، اصلا خونها رو فراموش کرد، شمشیر و نیزه ها رو فراموش کرد. اما چه کرد ارباب؟ خم شد، خم شد، صورتشو گذاشت رو صورت غلام. این غلام یه جمله گفت، همه آرزوی ما اینه یا ابا عبدالله. شب پنجم محرم، سالهاست میخوانیم میشنویم، من خودم عرض میکنم همه آرزوی ما اینه جواب این عزاداری ها یه لحظه بالا سر ما آدم احساس کنه گرمی صورت حسینو. میدونید چی گفت؟ چقدر این جمله ارزش داره؟ گفت من مثلی، من مثلی و ابن رسول الله و زخده و علا خدی. آی دنیا کی افتخار منو داره؟ حسین صورت رو صورتم گذاشت، پسر زهرا بالا سرم آمد. غلام تو قبل از علی اکبر شهید شدی، سابقه این صورت رو صورت گذاشتن ندیده بودی، اما لحظاتی بعد هم حسین همین صورت رو صورت جوانش گذاشت. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. خدا به عظمت ابا عبدالله، به عظمت اصحاب حسین قسمت میدیم، حشر و نشر ما رو با ابا عبدالله و اولاد و فرزندان و پدر و مادر بزرگوار و جدش قرار بده. خدایا به خون گلوی ابا عبدالله، به دل داغ دیده حسین تو رو قسم میدیم، از زیارتش ما رو بهره مند، از شفاعتش ما رو بهره مند.